خب دوستان خوبم، بامدادتون بخیر باشه. ممنونم از همراهی صمیمانه شما خوبان. دعوتتون میکنم بشنوید برنامه بعدی مترونوم رو.
مترونوم گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم. در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. به نام آفریدگار مهر و مهربانی، ارادت من سلامی از راه دور و محبت شما چشمه ای از جنس نور. من امیریل ارجمند از رادیو جوان با یک برنامه دیگه مترونوم در خدمت شما عزیزان خواهم. به روال هر برنامه کارشناس محترم برنامه‌مون مهدی وجدانی در کنار منه. من سلام عرض می‌کنم خدمتش، خیلی خوش اومدی.
سلام خدمت شما امیریل ارجمند عزیز و همه شنونده‌های عزیز. خیلی خوشحال هستم که این توفیق رو دارم که در این برنامه هم باز در کنار شما و اینکه مخاطبینی که دارن این برنامه رو از رادیو جوان میشنون هستم. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشه.
از دنیای موسیقی چه خبر؟
دنیای موسیقی که خب خدا رو شکر دیگه هر ثانیه، فکر میکنم هر 10 ثانیه داره یه قطعه توی این فضای مجازی ما لود میشه و مردم دارن موسیقی مختلف و سر جمع میشنون.
تو با فضای مجازی و عرضه در فضای مجازی موافقی؟
ببین، زمانی که یک اثر، اتفاقا این نکته خیلی مهمی اشاره کردی، بحث توزیع یک اثر موسیقی که من فکر می‌کنم حتما مهمان برنامه‌مون صحبت بکنیم، ولی به هر حال فضای مجازی هم خوبه هم بد. یه بخشی ضرر می‌زنه به یک ماهیت یک پکیج هنری، یک آلبوم هنری، ولی برای شناسوندن یک خواننده، یک قطعه موسیقی به مردم و اینکه اون خواننده ببینه قدمی که داره برمی‌داره درست هست یا نه، مردم اینو دوست دارن یا نه.
در حقیقت اگر فرهنگ سازی درستی صورت بگیره اتفاق خوبی رقم بزنه. میریم برمیگردیم در مورد مهمان عزیزمون صحبت می‌کنیم. همونطور که وعده داده بودیم به شنوندگان محترممون، از خانم میرفخرایی دعوت کردیم که
بله،
باز هم مهمون برنامه خودشون مترونوم باشند و از نگاهشون استفاده کنیم در زمینه شعر و ترانه و موسیقی و بتونیم راهکار خوبی رو پیدا بکنیم برای اینکه اتفاقات بهتری رو رقم بزنیم در سالهای روبرو و به جلو حرکت کنیم، جوری که بتونیم وقتی این حرکت خودمون رو نگاه میکنیم لذت ببریم تا بتونیم روز به روز قدمون رو بلندتر کنیم. سرکار خانم میرفخرایی، خیلی خوش اومدید به برنامه، خوشحالیم که در کنارتون هستیم. آقای وجدانی، خواهش کردن مردم که بیشتر نسبت به این محیط شعر و این اتفاقاتی که میتونه در یک شعر و در واژگانی که میتونه واژگان در یه حیطه بزرگتری باشه، واژه‌مون زیادتر بشه، صحبت بکنیم و حتی گفتن که چطور میتونیم وقتی یک شعری رو مینویسیم، وقتی که سوژه‌ای تو ذهنمون هست و میخوایم اونو به نظم در بیاریم، چطوری بتونیم دایره واژگانمون رو زیادتر بکنیم و خودمون رو تکرار نکنیم. همشون میگفتن که از یه جایی به بعد مرتب وقتی چیزی مینویسیم خودمون رو تکرار میکنیم. خیلی خوش اومدید.
متشکرم از شما و همکاران محترمتون. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان فهیم رادیو جوان.
منم خیلی مقدم میگم سرکار خانم میرفخرایی، باعث افتخاره که در خدمت شما هستیم. سوالهایی که مطرح کرده بودن رو امیریال ارجمند از شما پرسید. من هم یک بار دیدم که دوستان نوشته بودن که کسانی که علاقمند هستن تو حوزه ترانه ورود بکنن قطعا به یک رفرنس هایی نیاز دارن، که شما به عنوان کسی که حالا تو این حوزه دستی و قلم دارید و آثار شما آثاری بوده که مردم باش ارتباط برقرار کردن، این خیلی مهم است و شما چارچوب ها رو و استاندارد ها رعایت کردین. من بهش اشاره بکنم که علاقمندان حوزه ترانه و کسانی که میخوان تو این زمینه فعالیت بکنن به چه مرجع هایی مراجعه کنن و در کنار اون چه کتاب هایی را حتما بخونن.
من ترجیح میدم اول در ارتباط با خودم صحبت کنم.
بله.
من به هیچ کارگاه ترانه‌ای مراجعه نکردم. این روزها کارگاه ترانه خیلی باب هست و من تعداد زیادی رو میبینم، حتما اثرگذار خواهد بود. چیزی که برای یک ترانه سرا باید وجود داشته باشه به اعتقاد من اول اون روح ترانه است که باید در شما جاری باشه. حالا هر از گاهی دیده میشه که به طور ژنتیک در شما وجود داشته، مثل خود من. بله. که از کودکی می نوشتم و خودجوش این ارتباط رو برقرار کردم با شعر و طی زمان کاری رو که من باید انجام میدادم براش یاد گرفتن تکنیک بود.
درست.
و برای یاد گرفتن این تکنیک میتونیم به کارگاه های ترانه مراجعه بکنیم، کمک بگیریم از اساتیدی که الان اکثرشون کارگاه ترانه دارن و این تکنیک ها رو آموزش بدن. اما اونچه که برای ترانه نوشتن لزوماً ما نیاز داریم کارگاه ترانه نیست، مطالعه آزاده، مطالعه که هر کسی باید برای خودش داشته باشه. و من توصیه میکنم که شعر زیاد بخونن، کتاب های شعر بسیار بخونن در سبک های مختلف، حتی اگر سبک خودشون نیست، سبک مورد علاقه شون نیست. مراجعه کردن به کتاب های شعر خیلی مفیده. مطالعه آزاد، حتی کتاب هایی که رمان هستن، کمک میکنه که فکر یه مقدار وسعت اندیشه بازتر بشه.
کتاب های روانشناسی چطور؟
کتاب های روانشناسی برای شخص خود من بسیار مؤثر بوده. بله. من مطالعات شاخه روانشناسی فکر میکنم الان اگر بخوام اسم ببرم، از انگشتان دست که فراتر نویسنده وجود داره که میتونیم ازشون کمک بگیریم و یک پالایش روح انجام میشه.
بله.
که مسلماً تأثیرش رو روی قلم اون ترانه نویس خواهیم دید.
من فکر میکنم که یک هنرمند یا کسی که با جامعه در ارتباط، مثل ترانه سنا، مثل یک نقاش،
بله،
حتی باید کتابهای جامعه شناسی
صحب.
و همینطور کتابهای فلسفی بخونه برای اینکه بتونه جامعهش رو آنالیز بکنه و بدونه که اونها چه چیزی رو نیاز دارن در اون زمان که بله. هستن، که بتونه راحت‌تر اونها رو عرضه بکنه.
یه مثالی بذارم راجع به این قضیه. از پدر بزرگوارم، بعد نیست یادی هم بکنم ازش، عرض سلام هم میکنم هر جا هستش، داروشخانه ارجمند، میگفت کسی که وارد هنر میشه در ابتدای راهش باید 200 سالش باشه. پرسیدم چرا میگی 200 سال؟ آخه چجوری میشه 200 سال هر شروع کرد؟ گفت اون فرصت کافی رو نداره برای تجربه کردن تو این عمر کوتاهش، برای اینکه اون اتفاقات خودشو اونجوری که باید عرضه کنه. باید همون ابتدا این خاصیت درش وجود داشته باشه، یعنی یک عمر 200 ساله داشته باشه حداقل. خب این عمر 200 ساله با خوندن این کتاب ها به وجود میاد.
بله.
با استفاده از تجربیات دیگران، نگاه دیگران، تو این عمر هنری خودتو برای یک استارت، برای یک شروع زیاد میکنی و اون اتفاقو انجام میدی. منم تایید میکنم، خواستم یه استنادی هم بزنم به حرفی که پدر من همیشه به من میزد.
همینطوره. تأثیر میگیره علم ما از اجتماعمون.
بله.
مطمئنن اگر نگاه عمیقی به اجتماع نداشته باشیم نمیتونیم قلم خوبی رو، جوهری رو روانه کاغذ بکنیم. این اعتقاد منه.
بله. خب یه فاصله میگیریم، میایم و بحثمون رو عمیق‌تر ادامه میدیم. دلم میخواد که قطعه فاتح به خوانندگی بهرام پاییز و ترانه سرایی خانم رویا میرفخرایی رو با هم میشنویم و برمیگردیم مخصوصا راجع به این قطعه صحبت میکنیم.
فاتح قلب و ترانه، زائر حس و کلام، اسم جاودانه قرن، هر نفس توی صدام، زیر آوار سکوت ناجی رویای تو بود، نبض عاشقانه ها توی رگ‌های تو بود. وقت انجماد تاریخ سجه‌ها شد رنگ فریاد، شدی جرأت نسل و شعله می‌زد اش در واسه پرواز پرنده، تو هوای تازه بودی، مثل حجم پاک رویا، حجم بی اندازه بودی.
من موقعی که معمای شاه کار میکردم و خب به هر حال ما هم رو آنتن بودیم، پخش داشتیم و هم ضبط میکردیم، خیلی همه این فشارها زیاد بود توی این 3-4 سال توی این سریال معمای شاه برای ما. اون جایی که حضرت امام حضور پیدا میکردن، حضرت امام خمینی حضور پیدا میکردن در سریال، به هر حال یه نقطه عطفی بود در کار و خب کارگردان، تولید، تهیه، همه به فکر این بودن که یک اتفاق ویژه‌ای برای حضور ایشون رقم بخوره و شما شعر فاتحو نوشتین و آقای پاییزم اجرا کردن. خیلی کار خوبی بود. وقتی تو سریال هم پخش شد با تصاویری از امام، رو من خیلی تأثیر گذاشت و دوستش داشتم. میخوام بدونم که چجوری این اتفاق به وجود اومد، چجوری تونستین این گروه خوب کنار هم جمع بشین و این اتفاق یه اتفاق جاودانه بشه. قلمتون هم خیلی خوب حرکت کرده تو این کار.
لطفاً.
و خیلی فضاهای خوبی رو در نور دیده و این اتفاق اتفاقیه که به هر حال موقعی که شما داشتید این اتفاقو نمیدونم خیلی خوب و کنترل شده دقیقاً تو فضای خودش حرکت کرده. میخوام بدونم چه جوری به این اتفاق رسیدین و توصیه‌تون اصولاً برای اینکه یه اتفاق خوب رقم بخوره چیه؟
حقیقتاً وقتی به من پیشنهاد شد که این ترانه رو بنویسم، من قبلش خواستم که چند جلسه ای وقتی فیلم برداری سریال انجام میشد سر صحنه ها باشم، یه مقدار فضا رو لمس بکنم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد به من این پیشنهاد رو کردن که برای صحنه هایی که مربوط به سالهای انقلاب و سال 57 می شد من ترانه‌ای بنویسم. چیزی که حقیقتاً به شما کمک میکنه همون مسائل اجتماعی که عینی باشه و حقیقی باشه. من دقیقاً اون فضا رو تجسم کردم و اون اتفاق رو و سالهای جنگ رو هممون تجربه کردیم و با احترام خاصی ویژه‌ای که برای جانبازان و شهدا قائل هستم. بله. سعی کردم توی این ترانه به نوعی از اونها یاد بکنم که همیشه خودم رو مدیون اونها میدونم و اگر الان امروز من اینجا هستم و میتونم راجع به فرهنگ و ادب ایران صحبت کنم، مطمئنن اونها دین بزرگی به گردن من دارن.
بله، این امنیت
رو و
مدیونه.
این امنیت رو واقعا اونها برای من ایجاد کردن.
بله.
من سعی کردم توی این ترانه در بیت‌های این موضوع رو به صورت تمثیلی بگنجونم و به عقیده خودم کار بدی نشد و یک قدردانی شخصی بود در حقیقت از اونها که همیشه خواستار این بودم و از خدا میخواستم که یک جوری این قدردانی رو ابراز بکنم.
چرا خانم میرفخری وقتی که از دل برمیاد فقط لاجرم بر دل میشینه؟ چرا وقتی که سفارش از دلم بر نمیاد هر کارم میکنیم اتفاق ویژه‌ای نمیشه؟ وقتی که دلمون اون شور به وجود میاد اصلا اون اتفاق یه اتفاق جاودانه میشه؟ اون عمقه به وجود میاد، اون که زمان و مکان دیگه غالب برش نمیشه، این که دیگه به صورت فست فودی در نمیاد، که یک زمانی داشته باشه، یه تاریخ مصرفی داشته باشه.
به اعتقاد من به این دلیل که احساس هر انسانی تنها ویژگی اونه که هرگز بهش دروغ نمیگه. اون حقیقتی که از دل برمیاد، دل شما با شما رو راسته.
متوجه شدم. یعنی که این صداقت رو آدم باید همیشه در همه لحظات
همینطوره.
هر هنرمندی با خودش اول داشته باشه.
همینطوره، دقیقاً. و به طور تصنعی شعر نوشتن به نظرم نمیاد که به قول شما بر دل هم بشینه.
خیلی دوست داریم که یک فرازی از این ترانه‌تون رو برای ما بخونین تو برنامه مترونوم.
خواهش میکنم، حتماً. این ترانه اول به نام فاتح قرار بود که پخش بشه ولی بعد در انتها به اسم انجماد تاریخ ثبت شد. فاتح قلب و ترانه، زائر حس و کلام، اسم جاودانه قرن، هر نفس توی صدا، زیر آوار سکوت ناجی رویای تو بود، نبض عاشقانه ها توی رکهای تو بود، واسه پرواز پرنده تو هوای تازه بودی، مثل حجم پاک رویا حجم بی اندازه بودی، بغض و حقحق غزل شعری از تو می نوشت، شکل یک حادثه‌ای روی بوم سر نوشت، توی دنیای همه عاشقای سوخت تن توی تصویر شهامت تو عبور از مرز من، وقت انجماد تاریخ زجه ها شد رنگ فریاد، شدی جرأت یه نسل و شعله میزد عشق در باد.
به 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 به، بسیار لذت بردم.
تنین تپش های نبزگونه اصوات جادویی را از مترونوم بشنوید.
مترونوم.
خب من یک سوالی رو اینجا می‌خواستم مطرح کنم از خانم خانم فخرایی، چون به نکته خیلی خوبی اشاره کردن در خصوص اینکه چطوری این اثر خلق میشه و به دل مردم میشینه. بحث تیم ورک هست و اینکه گروه‌ها چطوری میتونن افراد با هم
کار گروهی داره.
بله بله، همیشه این سوال ما از خواننده‌ها می‌کنیم که چرا یک اثر راز ماندگاریش چیست. از زبان شما که کار ترانه میکنید، کار شعر میکنید، هم این سوال این جوابش فکر میکنم خیلی برای شنوندهای ما باید جالب باشه.
خواهش میکنم. به اعتقاد من هر سه نفر باید مشارکت داشته باشن در تولید یک ترانه.
سه نفر منظورتون
سه نفر؟ ترانه سرا،
بله،
آهنگساز،
بله،
و خواننده.
بله.
از هر نظر هر کدوم از اونها در ارتباط با لاین کاری طرف مقابلشون میتونه اثرگذار باشه و این مشارکت و همفکری یک اثر ماندگار خلق میکنه.
یعنی اتاق فکری با حضور عوامل مؤثر وجود داشته.
دقیقاً.
چه تعبیر زیبایی کردی شما.
بله.
بله.
به دلیل اینکه اگر به تنهایی من ترانه رو به دست آهنگساز بسپرم و بعد من گاهن این رو دیدم که سر ضبط حضور نداره ترانه سرا و اون ساخته میشه در نبود ترانه سرا، خواننده میخونه، ضبط میشه، فاینال کار به دست ترانه سرا میرسه، این به نظر
شکر
من
شکر میونه کلامتون.
بله.
بعد یادی بکنیم از افشین یداللهی.
بله.
خدایش بیامرزاد
روحشون آرام،
روحشون آروم. واقعا تو هر کاری که داشت که خودش نوشته بود باور نمی‌کنین خانم میرفخرایی، من خودم بارها دیدم تو استودیو که حضور داشت و مؤثر بود، بی خود نمیشه که اسمش میمونه.
همینطوره،
با تمام ترانه‌هاش خودش فیزیکن هم حرکت میکرد، انگار که از بچهش داره مراقبت میکنه.
همینطوره،
بچهش رو این ور اون ور میبرد و نسبت به بچهش بیتاب بود. چقدر زیبا گفتین، به این نکته خیلی مهمی اشاره کردین. یک چیزی هم بیرون استودیو با هم صحبت میکردیم که گفتین یکی از دلایل بزرگ عدم اتفاق کارهایی که بعضن میتونه اتفاق بزرگی رو داشته باشه پخش بود.
بله بله،
میشه توضیح بدین راجع پخش؟ اول راجع پخش بگیم که وقتی کاری تولید میشه شما بهتره آقای بوجدانی بگین.
خواهش میکنم. ببینید امیر یلعزمن، هنرمند وقتی اثرش رو خلق میکنه زحمت زیادی براش میکشه، اون گروهی که اون اثر رو خلق میکنه، ولی عرضش در مقابل تقاضا خیلی مهمه. یعنی ما بحث عرضه و تقاضا رو داریم. زمانی که این عرضه خوب انجام نمیشه تمام زحمت یک گروهی با هم نابود میشه. این معضلی هست که ما روش مبتلا هستیم و قطعا آسیب بیشتر رو هم ترانه سراها تو بخش حالا موسیقی کلام
شما آسیب
میکنن.
خوردین از این قضیه پخش؟
بله، من میتونم تجربه شخصی خودم رو براتون با شما تقسیم کنم. من شانس این رو داشتم که آلبومی از اشعار خودم با دکلمه خودم که برای زحمت زیادی کشیده شد طی چند سال موسیقی برای تک تک ترک های آلبوم ساخته شد و خب شما ببینید که ما چقدر زمان گذاشتیم برای ساخت، ضبط و نوشتن این آثار و خدا رو شکر من این شانس رو داشتم که با مجوز وزارت ارشاد آلبوم من روانه بازار شد. صاحب اثر خودم بودم، تهیه کننده اثر خودم بودم و به هر حال شما متحمل هزینه میشین برای روانه این آلبوم به بازار. بدیهی ترین خواسته صاحب اثر این هست که این اثر به موقع سی دی آلبوم به موقع به دست متقاضی برسه، به دست مردم برسه و شما بازخوردش رو بگیرید. بعد زمانی که این اتفاق افتاد و من این آلبوم رو برای زحمت زیادی کشیدم، درگیر اتفاق وحشتناکی به عنوان شرکت پخش شدم و تجربه‌ای که خب قبل از این نداشتم. خب شما اثر رو میسپارید به شرکت پخش و منتظرید که به موقع عرضه بشه و تو مراکز فرهنگی به دست مردم برسه. متاسفانه این اتفاق نیفتاد. گاهی شما یک اثری رو بیرون میدید ولی مواجه میشید با اینکه مردم با اقبال عمومی روبرو نمیشه.
بله.
اثر من از اون جمله آلبوم هایی بود که با اقبال عمومی روبرو شد و در پارت اول توزیع سی دی به بازار فروش بسیار خوبی کرد و به سرعت آلبوم تموم شد. پارت دوم باید به مراکز پخش می شد. بله. و اونها می فروختن. متاسفانه این اتفاق نمی افتاد و من مرتباً از طریق تلفن مراجعه حضوری به تک تک مراکز فرهنگی متوجه بودم که این آلبوم و مرتب به شرکت پخش تماس می گرفتم که چرا توزیع نمی کنید. می گفتن نه حالا ما توزیع نکردیم، باید خود صاحبین مراکز فرهنگی به ما زنگ بزنن. بخوان زنگ نزدن، هر کسی به گردن اون یکی مینداخت و تنها چیزی که این میونه نابود میشد آلبوم من بود و من فکر میکنم توزیع نادرست و اشتباه قوی تر از یک دینامیت میتونه یک اثر رو نابود بکنه و این اتفاق به راحتی میفته.
بله.
و شما مواجه میشین با اتفاقی که دیگه افتاده و به نظر من هر چیزی زمان خودش رو داره.
وقتی یعنی من میخوام اینجوری نتیجه گیری کنم، ببخشید وسط کلامتون.
خواهش میکنم.
ممکنه باعث بشه که یک هنرمند تو بسوزونی و تمومش بکنی.
همیتون.
و این یک فاجعه ایه که میتونه اتفاق بیفته وقتی که این نگاه عمیق در این حوزه ها مثل همین حوزه‌ای که گفتین هم وجود نداشته باشه. میخوام آخرین صحبت رو ازتون بشنوم. بهمون قول بدین که هر از گاهی در برنامه ما حضور پیدا کنید.
حتما خوشحال میشم با افتاد.
و یک جاهایی میخوایم در حوزه نقد یه مقداری مشخص‌تر صحبت بکنیم و عزیزانی رو بیاریم که توی یک جلسه با چند نفر صحبت بکنیم و نظرات مختلف رو داشته باشیم. یعنی خیلی ها نظرات زد و نقیزی دارن و خب این بحث رو جذابتر میکنن تا به این نتیجه برسیم. خانم رویا میرفخرایی، شاعر، ترانه‌سرا، یکی از مجریان موفق دهه 80 تلویزیون، برنامه تمه آفتابتون رو هرگز فراموش نمیکنم. دغدغش چیه خانم رویا میرفخرایی؟
من میگم یک انسان تا وقتی زنده است که رویاهاش زنده است، با رویاهاش زندگی میکنه. این که این رویاها به حقیقت نزدیک میشن یا نه، شانس شما و کمکی که از طرف اجتماع به شما میشه. اجتماع منظورم جامعه هنری، حمایت جامعه هنری، فرهنگی. رویا میرفخری که امروز اینجا نشسته هرگز به دنبال فریاد زدن و نمایش آثار یا حضورش در هر جمع هنری نبوده. این نه میتونه پوان مثبت من باشه، نه میتونه پوان منفی من باشه. هرچه که هست، من همیشه سعی کردم با اثرم دیده بشم. اگر محو بوده، اگر آشکار بوده، قدرت اثر من بوده و بیشتر از اون حرکت دیگه‌ای برای نمایش اون چه که در ذهن و احساس و دلم میگذره نداشتم. اون چه که دغدغه امروز منه، من چه در کار تلویزیونی که باز شانس این رو داشتم که در شبکه‌های مختلف تلویزیونی به عنوان نویسنده و مجری فعالیت داشته باشم و همیشه و همیشه ارتباط بسیار خوبی با بیننده ها برقرار کردم و این از الطاف الهیه، با شعرم هم همین اتفاق برام افتاده. از امروز به بعد دلم میخواد اون رویاهایی که باهاش زندگی میکنم و رویاهای شخصی تنها نیستن و چیزی که میتونه شاید برای خیلی از آدمای دور و بر من، شخص من توی محیطی که هستم اثرگذار باشه و شاید لحظه‌ای به اونها یک آرامشی بده، این رویاها اتفاق بیفتن و در حد رویا نمونن که همیشه با یک نگاه حسرت من بهشون نگاه کنم و باز منتظر سال بعد و سال بعد و سال بعد بمونم. امیدوارم این حمایت رو از جامعه فرهنگی داشته باشم که دیده بشیم، کمک بشیم، حمایت بشیم و به آثار عمیق و به کسانی که محتوای کار دغدغه اصلی قلمشون هست بها داده بشه.
خیلی ممنون، بسیار کامل و جامع صحبت کردید و لذت بردیم. تشکر میکنم از شما.
خواهش کنم، من از شما سپاس گذارم.
خانم میرفخرایی، حضورتون واقعا مغتنم بود برای برنامه متونوم.
ممنونم
و امیدوارم که هر روز به روز موفق که هستید موفق تر باشید و دغدغه فرهنگ کشورمون رو داشته باشید. به امید دیدارتون در برنامه های آینده.
مرسی که حضور داشتین در برنامه متونوم و انشالله که در برنامه های بعد هم حضور داشته باشیم. از نظرات کارشناسی شما بیشتر بتونیم استفاده بکنیم.
انشالله. میم ت ر واو نون
واو میم مترونوم.
خب مهدی جون، چون بازم سوال کرده بودن معنی مترونوم ما،
بله،
بگیم براشون توی برنامه. من یک نگاه، یک تعریف عامیانه تر میگم، تو یه ذره تخصصی ترش رو بگو که باز گفته باشیم که مترونوم به چه معناییه و بعد چون وقتمون محدود و آقای شارزه اشاره میکنه که باید برنامه رو تحویل بدیم به بچه های برنامه ساز برنامه بعدی، من اینو بگم که مترونوم قیدیست در موسیقی. چه قیدی؟ وقتی مترونوم حضور داشته باشه، حضور مترونوم در موسیقی قید رو به موسیقی، نظم رو به موسیقی وارد میکنه. هر وقت هم بخوای اتفاق خوبی رو داشته باشی، هیچ اتفاق خوبی از یک نامنظمی به وجود نمیاد. یک نظمیه که تمام موسیقی، اون بیسش، اون پایش، اون ریشش با این نظمیه که این مترونوم به تو ضرباهنگ کارتو میده که تو بعد با توجه به ضرباهنگت اون قطعتو اجرا بکنی و منظم باشی تا همه بتونن به راحتی، همه گروهی که دارن رو این ضرباهنگ حرکت میکنن، با خیال راحت بتونن عرضه کنن خودشونو با اتفاق ویژه.
بله، راحت تری مترونومی که میتونن ازش استفاده کنن، نبضشون یا قلبشون، از دستشون اگر روی قلب بذارن میتونن که ضرب آهنگو حس بکنن، یا اینکه وقتی راه میرن قدمهاشون اگر منظم برداشته بشه خودش یک نوع ضرب آهنگ هست که میتونن اون رو راحت تر احساس بکنن.
مترونوم زندگی هر کسیه. بله. خیلی قشنگ گفتی، خیلی زیبا، ممنون از تو. خیلی ممنون که ما رو گوش دادید. تشکر میکنیم از همراهی همتون. دل هاتون آرام و نبض هاتون مدام. خدا نگهدارتون.